الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين
عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. این حدیث دل بود، تصنیف نیست. این حدیث دل بود، تصنیف نیست. شیعه در محشر بلا تکلیف نیست. شیعه راهش در مسیر اولیاست. شیعه مولایش علی مرتضاست. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین. درود و سلام بیکران به پیشگاه یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. برنامه زنده امامت و ولایت رو همراهی میکنید و بهترین درودها و سلامهای خودم رو به همه تون تقدیم میکنم در هر جا که هستید، هموطنان عزیز و خوب خودم در هر جای ایران اسلامی و همچنین همه کسانی که در گوشه و کنار این کره خاکی هستید، به گویش و زبان فارسی سخن میگید یا اصلا یاد گرفتید فارسی صحبت کردن رو، به همه تون درود خودم رو تقدیم میکنم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم هر کجا که هستید زیر سایه آقا و مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام باشید و در پرتو عنایات حضرت حق زندگی بسیار خوب و خوش و خرمی رو داشته باشید. امشب هم آمدیم مهمان خانه های شما شدیم با برنامه زنده امامت و ولایت، مثل شبهای جمعه گذشته یا به عبارتی پنجشنبه شبهای گذشته. خب هفته گذشته من توفیق نداشتم خدمت شما باشم، زیر سایه آقا علی ابن موسی رضا دعاگوی شما بودم، باور کنید تک تکتون رو دعا کردم و همونطور که تو برنامه روز قبل هم عرض کردم، یک زیارت به نیابت از همه عزیزان، یعنی عنوان کردم زیارت رو کامل به جا آوردم و هدیهش ثوابش رو هدیه کردم به همه بینندگان شبکه جهانی ولایت و مخصوصا این رو هم عنوان کردم، عزیزانی که در خارج از کشور هستن و به هر دلیلی نمیتونن خودشون رو به ایران اسلامی، به شهر مقدس مشهد و به حرم آقا علی ابن موسی رضا برسونم، برای همتون دعا کردم و نائب الزیاره بودم. اگر این ناچیز تحفه ما پذیرفته شده باشه و مورد قبول قرار گرفته باشه، که انشالله که این اتفاق افتاده باشه و ماه ذیقعدم همچنان ماه آقامون امام رضا علیه السلام هست، یادمون باشه که 23 ذیقعدم در پیش رو داریم، روز مخصوص زیارتی امام رضا است. انشالله همتون خدا بهتون توفیق بده به هر شکل و به هر نوعی که شده این زیارت نصیبتون بشه. اونایی هم که از دور خلاصه دستشون نمیرسه، خارج از کشور هستن، اشکالی نداره، میگن که بعد منزل نبود در سفر روحانی، میتونید با پای دل هم سفر بکنید، همونجا سلام بدید، همونجا زیارتنامه بخونید. مطمئن باشید که آقا علی بن موسی رضا علیه السلام اینقدر مهربون هست که حتما از ماها میپذیره. اگه میخواید برام پیامک بدید در مورد مولا امیرالمؤمنین، در مورد بحثمون، بحث توسل که مدت هاست این بحث رو داریم مطرح میکنیم، در هر چیزی که میخواید عشق و ارادت خودتون رو به مولا امیرالمؤمنین، به شیعه بودنتون، نمیدونم هر چی دلتون میخواد، خلاصه به قول قدیمی هر چی میخواد دل تنگت بگو، این راه ارتباطی اول ما هست. پیامک شبکه جهانی ولایت 301203 که دیگه همتون ماشاءالله حفظ شدید فکر میکنم، شاید کسانی که تازه بیننده شبکه جهانی ولایت شده باشن و تازه بیننده برنامه امامت و ولایت، از این طریق میتونن بر ما پیامک بدن. با دستان مهرماتون خیلی خوشحال میشم که پیامکاتون رو ببینم و بخونم تو برنامه. و شماره بعدی هم که پیامک بین المللی شبکه جهانی ولایت هست و مثل برنامه های گذشته انشالله ما بخشی از برنامه رو اختصاص خواهیم داد به تلفن های شما. دوستان خوبم در اتاق فرمان به موقع خودش هم تلفن ها رو زیرنویس میکنن، میتونید تماس بگیرید و در مورد موضوع برنامه صحبت بکنید، تفاوتی هم نمی کنه. چه عزیزان شیعه ما میتونن تماس بگیرن و چه عزیزان اهل سنت ما میتونن تماس بگیرن و فرقی هم نمی کنه. حتی وهابیت هم میتونن تماس بگیرن، بحث بکنن، مطلب بگن. ما خلاصه پاسخگو هستیم. مثل شبهای جمعه گذشته و مثل برنامه‌های قبلی امامت و ولایت، افتخار داریم در محضر استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم و انشالله از محضر ایشون در برنامه استفاده و بهره کافی و وافی رو بریم. جناب استاد، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید. خدا قوت.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی و مهربان در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون پاک و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم میکنم و خدا را قسم میدهم با آمروی محمد آل محمد همه ما و شما گرامیان را حاجت روان موده مشکلات و دغدغه های فکری ما را برطرف کند و حوائج دینی، دنیوی، ظاهری و باطنی و اخروی ما را برآورده کند، دعاهای ما را به اجابت برساند و ما را همواره در محضر خدا و در محضر مولای من بقیت الله الاعظم ارواحنا به تراب مقدم الفدا قرار بدهد. شبهای جمعه که می رسد، درست است که شب جمعه شب دعا، شب راز و نیاز با خدای آدم، اون دعای جانسوز و عاشقانه امیر المؤمنین در کمیل که واقعا روح افزا هست، ولی روح دعا یاد حضرت مهدی ارواح نافدا است. جان دعا، دعا برای فرج امام زمان است. صفای دعا، تقاضای دعا از ولی عصر ارواح نافدا هست. عزیزان ما در هر کجا که هستند و در هر منطقه از مناطق این کره زمین هستند، تلاش کنند یاد امام زمان رو فراموش نکنند. هرگز شما به یاد امام زمان باشید، بدانید او هم به همون اندازه به یاد شما هست. راوی خدمت امام صادق میرسه، عرض میکنه یا ابن رسول الله شما چقدر ما را دوست دارید؟ فرمود به قلبت نگاه کن ببین شما چقدر ما را دوست داری. هر چقدر تو امام زمانت رو دوست داری، اون هم همون اندازه تو را دوست داره. هرگز تو به یاد او هستی، اون هم همون اندازه به یاد تو هست. از قول همه شما عرضه می داریم یا ابن الحسن، عشق تو را به قیمت دنیا نمی دهم. دنیا کم هست، بلکه به عقبا نمی دهم. صدها هزار یوسف اگر بخشدم خدا، تاری زموی یوسف زهرا ننیده. مهدی جان، شنیدستم سلیمانی ز یک مور، قبول تحفه کرد ای مهدی نور. من آن مور ضعیف ناتوانم، که جانم را برایت هدیه دارم. ابن الحسن، امشب ز لطف مرحمت ما را دعا کن. آقا به حق مادرت ما را دعا کن. آقا به حق مادرت ما را دعا کن. مولای من، دل بسته ذکر قنوتی، در آن نماز و سجده ما را دعا کن. لطفی کن و نامم بخوان اندر دعایت، در این شب پر مرحمت ما را دعا کن. عجل مولای الفرج ذکر مدام است. مهدی جان، عجل مولای الفرج ذکر مدام است. با آن دل بشکست ما را دعا کن. اللهم عجل لولیک الفرج.
الهی آمین، الهی آمین. چقدر زیبا و قشنگ شد ابتدای برنامه امامت و ولایت با نام مقدس مولای مهربان ما، آقایی که در حق ما دعا میکنه، آقایی که برای ما گریه میکنه، آقایی که گاهی قصه ما رو میخوره، مولامون امام زمان علیه السلام آغاز شد. تبرک بسیار نورانی و با فضیلتی است. انشالله هممون دعا بکنیم در حق مولامون امام زمان علیه السلام و مخصوصا در رأس دعاهامون ظهور و فرج اون بزرگوار رو طلب بکنیم. خب در محضر شما هستیم جناب استاد. من داشتم یک نگاهی میکردم به شبکه‌های وهابی جناب استاد. خب یادم هست که یک مروری اگر داشته باشیم به برنامه هم امامت و ولایت، هم برنامه حبل المتین که یک شنبه شبها از محضر شما استفاده میکنیم، خب بیش از دو ماه هست که ما بحث توسل رو داریم مطرح میکنیم. اما از اونجایی که واقعا با کمال تأسف باید گفت که نرود میخ آهنین بر سنگ، یعنی هر چقدر هم این مباحث جامع کامل مستند از آیات قرآن، از روایات مستند اهل سنت مطالب گفته میشه، اما متاسفانه شاهد هستیم این شبکه‌های شیطانی وهابی صهیونیستی همچنان حرف خودشون رو میزنن، پایبند به اون حرفای خودشون هستن، باز شبهه مطرح میکنن، سوال مطرح میکنن. من داشتم فکر میکردم، گفتم حالا من اگر بخوام مطالب رو مطرح بکنم، انصافا دارم میگم این رو، حالا دوستان بیننده خود ما هم میتونن شهادت بدن، شأن حضرت عالی به عنوان یک جایگاه والا و ویژه‌ای که دارید، سالهای سال هست تو این زمینه زحمت کشیدی، نمیبینم که بخوام حالا این چیزهای پیش پا افتاده و بی ارزش رو مطرح بکنم. اما از اونجایی که میخوام هم بینندگان عزیز ما آگاهی هاشون بیشتر بشه، بالاتر بره، و احیانا شبهاتی که مطرح میشه اینها رو از زبان شخصیتی همچون شما بشنوند، دیگه براشون هم اطمینان خاطر کامل حاصل میشه و همین هم که خیالشون راحت میشه که پاسخش رو دریافت کردن از زبان شما. از این جهت من قدری از سوالاتی که حالا و شبهاتی که مطرح کردن تو شبکه هاشون، این رو انشالله به عنوان موضوع برنامه امشبمون اگر صلاح بدونید ما قرار بدیم و من بعضی از اونها رو حالا یادداشت کردم، اونها رو خدمت شما عرض میکنم و پاسخ شما رو هم خواهیم داشت. خیلی هم خوشحال میشیم که دوستان بینندمون هم در بحث ما مشارکت داشته باشن، هم از طریق پیامک هم از طریق تلفن. جناب استاد، در یکی از شبکه‌های شیطانی وهابی و صهیونیستی، یعنی باید این گزینه رو حتما بهش اضافه کرد، چون واقعا وقتی که نگاه میکنیم میبینیم تاش همین هست، این موضوع که مطرح کردم، بس ندای غیر الله و کمک خواستن از اولیای صالحین، امامزاده ها، اینها که میگن به نام هر دین و مذهبی که باشه شرک، حالا فرقی نمیکنه این شرک از سنی باشه یا از شیعه باشه، این رو میخوایم حالا به عنوان اولین سوال و اولین مطلبی که اینها بیان کردن از زبان شما بشنویم و استفاده کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. أفوض أمري إلى الله، إن الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا أبا صالح المهدي أدركنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين نمتا. همونطور که حضرت عالی فرمودید، الان ما دو ماه خورده است، بنده خودم، عزیزمون جناب آقای یزدانی بزرگوار و همچنین خواهرانمون در کلام زینبی، عمدتاً بحث رو متمرکز کردیم در بحث توسل. حتی بعضی از مطالب تکراری هم هست، بعضی از دوستان گفتن آخه این چیه، گفتم ایبی ندارد، ما خلاصه تأسی میکنیم به تبعی آلاء ربکما تکذبان، خدا در یک سوره 33 مرتبه تکرار کرده. شاید اینها در بعضی از مخاطبینمون اثر بگذاره، ولی گرچه همونطور که شما فرمودید در این کارشناسان شبکه های شیطانی صهیونیستی یقین داریم، یعنی به نتیجه رسیدیم اثر نمیگذاره، البته شاید براشون هم روشن بشه، ولی خب اینادی که دارن و اگر بخوان قبولم بکنن، اون درآمدهایی که براشون میاد، اون پولها رو نمیدونم تعطیل میشه، اون هزار برابر حقوق معلمیشون بسته میشه، اینها خب واقعا نمیتونن قبول بکنن. گرچه بعضی از اینها که حالا نمیدانیم، شاید خدای عالم یک عنایتی بکنه، زمزمه های ندامت در بعضی از افرادی خیلی حتاک نبودن میشنویم. خب ما هم دعا میکنیم خدا به آبروی محمد و آل محمد اینها رو هم هدایت کنه. ما والله العلی العلی راضی نیستیم حتی یک وهابی، یک تکفیری هم گرفتار آتش جهنم بشه. بنده خودم در دعاهام همه رو دعا میکنم، بینندگان، اهل سنت، حتی وهابی ها رو براشون دعا میکنم. و اینکه خدا اون رحمت واسعه خودش و اون هدایت عامه خودش رو شامل حال اینها هم بکنه،
بلکه انشالله هدایت بشن،
بلکه هدایت بشن. ولی خب نرود میخواهن، این همطور که فرمودید، بر سنگ. به قول تعبیر قرآن، اگر از طرف خدا هم یک کاغذی بیاد بگن آقا توسل شرک نیست، اینا زیر بار نمیرن. خب بینندگان عزیز ما میدانن ما مطالبی که هم در اینجا هم در بخش عربی، من سه شب ماه رمضان داشتم، انشاءالله ما در بخش عربی هم برنامه هفتگی انشاءالله خواهیم داشت. اینها 95% بلکه 98% تکفیر مسلمان ها از طریق توسل مطرح میدونن. این که ما دو ماه خورده ایست، شاید یک ماه دو ماه هم طول بکشه، چون هر دراز زدن زیاد داریم ما. و اینها عمدتاً چه ابن تیمیه باشه، چه محمد ابن عبدالوهاب باشه، چه دودمان محمد ابن عبدالوهاب باشه، دوستان این 16 جلد کتاب از درر سنیه بر دودمان بنی امیه عصر حاضر خوارج زمان محمد ابن عبدالوهاب و فرزندانشون رو بخوانن، میبینن در غالب صفحات این کتاب تکفیر شیعه، تکفیر سنی، تکفیر اهل مکه، تکفیر اهل مدینه، تکفیر اهل طائف، تکفیر اهل مصر، حالا عراق اینها به قولی میگیم شیعه هست، برای تکفیر شام که ما صفحاتش اینجا نشان دادیم برای دوستان، میگه آقا اینا همه کافر شدن. چرا کافر شدن؟ چون توسل به غیر خدا دارن، توسل به اولیاء الله دارن، نداء غیر الله دارن، به جای یا الله گفتن میان میگن چه؟ مثلا یا رسول الله، یا علی، یا حسین، امثالی. این همونطوری که حضرت عالی فرموده تو این شبکه شیطانی هم این آقایان ظاهرن بنای دست برداشتن ندارن. آقا از اولیاء و صالحین نمیدونم امامزاده ها به هر دین باشه، شیعه باشه یا سنی، خیلی خوبه.
بله.
حداقل عزیزان اهل سنت بدانن که تعبیرشون است که این شرک آلودگیه، چه به نام سنی چه به نام شیعه باشد. و ما هم آوردیم از بزرگان اهل سنت، استوانهای علمی اهل سنت، که توسل به پیغمبر چه در زمان حیات چه بعد از رحلت حیات رو از ضروریات دینشون میدانن، ادعای اجماع دارن بر مشروعیت توسل به نبی مکرم بعد از رحلت. حالا میدم این آقایان دیگه بحث توسل مشروعیتش قبول کردن، دیگه بحث طهارت و نجاست و امثال این نیست، آقا اجتهاد کرده، خطا کرده، حالا یک پاداشی هم داره. نه، بحث کفر ایمان، توحید شرکه، یعنی آقا رفته غرق در شرک شده، غرق در کفر شده. خب این آقایان که آقا نمیدانم هرچه هست دست خدا هست و نمیدانم اگر کسی غیر خدا را صدا کند چنین نیست، من در اینجا دو تا نکته را برای بینندگان عزیز عرض میکنم. یکی بحث وساطت در فیض. خب ما از این آقایان بارها سوال کردیم، بینندگان عزیز ما هم سوال کردن، این آقایان که میگن تمام رحمت دست خداست، فیضها دست خداست، نمیگن مگر تمام فیض دست خداست، آیا این قرآن فیض یا فیض نیست؟ قطعا میگن فیض. چرا خدا مستقیم این فیض رو به ما نرسانده، پیغمبر واسطه این فیض بوده؟ ما جواب بدن بابا این قرآن از فیوزات الهی است یا نه، رحمت الهی است یا نه، روزی معنوی برای امت هست یا نه، اسمش هر چی بخواد بگذارید، شما هر عنوانی واسطه بخواد قرار بدید، قرآن در رأس اون هست. یعنی همه چیمون قرآنه، روزی معنویمون قرآنه، دنیامون قرآنه، آخرتمون، بهشتمون، مغفرتمون، هدایتمون، همه چی. آیا این فیض بزرگ چرا خدا مستقیم نفرستاده؟ پیغمبر واسطه بوده، بلکه پیغمبرم توسط جبرائیل واسطه بوده. به قول آقایان خود جبرائیل مستقیم از خدا نگرفته، آقای اسرافیل آمده از طرف خدای عالم به، یعنی چند تا واسطه خورده، همین قرآن به دست ما رسیده. این یک نکته. نکته دیگر، اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن، این در حقیقت کتاب مجموعه فتاوای ابن تیمیه هست که خدای کوچیک این وهابی ها، که ایشون در رابطه با علما و بزرگان مطرح میکنه که میگه آقا اما اون نفعی که از طرف خدای عالم به خلق میرسد، فقط قالو هم تجر الارزاق علا ایدی هم، روزی ها به دست علما و بزرگان جریان، اینا واسطه روزی هستن. بعد ایشون در جواب میده ول جواب ان صالح البشر لهم مثل ذلك و اکثر من، بندگان صالح الهی نفع و ضرر میرسانند، روزی های مردم به دست اینها هست، واسطه فیض رحمت الهی هستند. این با این عبارت های ابن تیمیه هست. خب اینا چیکار کنیم ما؟ و همچنین برای شما عرض کنم این کتاب مجمع الزوائد آقای هیثمی هست که ایشون در رابطه با ابدال، ابدال یعنی شخصیت های بی نظیر که اینا واسطه فیضن، ایشون از پیغمبر نقل میکنه میگه البدلا به شام، ابدال و شخصیت های بی نظیر در شام 40 نفر هستن، هر کدام از دنیا بره چرا کسی دیگر به جای او میاد. یستسقا بهم الغیب، خدای عالم باران رحمتش رو به واسطه این 40 نفر ابدال نازل می کند. اگر کسی بخواد بر دشمن پیروز بشود واسطه این 40 نفر هستن. از مردم شام اگر کسی عذاب بخواد برطرف بشه توسط این ابدال هست، بدلا. ایشون میگه احمد ابن حنبل روایت را آورده، رجالش هم صحیحه، شریح ابن عبید هم صحیح هست. الاحادیث صحیحه آقای محمد ناصرالدین البانی، خدا کوچولی وهابی ها، در رابطه با روایت عوان الضعفا فانما ترزقون و تنصرون به ضعفائکم، آقایان کارشناسان شبکه های صهیونیستی، شما که میدید خدای عالم باید مستقیم رحمت و رزق شما میرساند، نباید واسطه قرار بدیم، نباید بگیم یا محمد یا علی یا حسین، اگر واسطه قرار دادیم این شرکه، این آلودگیه. خب بفرماید، این روایت پیغمبره، میگه بابا ضعفا، حالا مراد از ضعفا چیه بس نداریم ما، اینها واسطه فیضن، روزی که به شما میرسد به برکت این ضعفا هستند، نصرت خدا به شما میرسد واسطه اینا هستن. آقای ناصرالدین البانی هم میگه حدیثون حسنون صحیح، حاکم گفته صحیح الاسناد، ذهبی هم گفته صحیح، و منم میگم همونطور که اینها گفتن صحیح، منم میگم صحیحه. باز دوباره میگه خدای عالم این امت را به افراد ضعیفش یاری میدهد، به دعانا، به نمازشون و اخلاصشون. بعد میگه قلت و هازا اسنادون صحیحون علا شرط شیخه. اینم از آقای ناصرالدین البانی. برای شما عرض کنم، این از آقای اون المعبود، برای شما عرض کنم آقای عظیم آبادی. عزیزان دقت کنن، ایشون میگه عزیزی و مناوی در شرحش با سند صحیح نقل کردن الابدال فی امتی 30، اونا گفتن ابدال در شام بودن، حالا حتما یکیش معاویه بوده، یکیش یزید بوده، یکیش امرؤاس بوده، اینا از بدلا بودن، خدا به برکت اونا روزی میرسانده. حالا دیگه به قدری تو این روایت ها بنی امیه به هم زدگی دارن واقعا نمیتونه تشخیص بده، ولی اینجا میگه با سند صحیح نقل کردن که ابدال در امت من 30 نفر هستن، بهم تقوم الارض، اگر زمین آرامش دارد به برکت این ابداله. اون وقت این آقای فرزند کالکرا وقتی میاد زیارت جامعه را میخواد بخواند، میگه آقا شما آمدید گفتید و فصل خطاب اندکم، فصل خطاب دست شماست، خدا بیکار شد، خدا بد چه کاره است. وقتی میگیم بکم یمسک السما انتقه علی الارض الا به اذنه، آقایان ائمه علیهم السلام به برکت شما هست زمین هموار مانده، آسمان به زمین نیفتاده. خب همون عبارت
شما که همونه دارید میگید،
همونه دارید میگید، بهم تقوم الارض، اصلا قوام ارض به این هاست، بهم تمترون،
اگر باران میاد به برکت اینهاست و بهم تون سرون، اگر یاری به شما میرسه به برکت همینهاست. خب بفرمایید اینا رو معنا کنید برای ما دیگه. اینها را هم میگه آقا همش به سند صحیح آمده، طبرانی در کبیر آورده، سیوطی در کتاب مذکور، فلان باز به اسناد صحیح. دوباره میگه الابدال به شام بهم یون سرون بهم یرزقون و اینها مباحثی است که نقل میکنه. میگه مناوی و دیگران گفتن این سند صحیحه. باز برای شما عرض کنم در رابطه با این کتاب مجموعی فتاوای آقای ابن تیمیه خدای کوچیکی این آقایان وهابی ها، این هم جلد 23. عزیزان دقت کنن، این دیگه حرف ابن تیمیه است که روایت رو نقل میکنه و میاد میگه در صفات ابدال گفتن بهم ترسگون و بهم تنسرون، به برکت همین ابدال و شخصیت‌های بی‌نظیر است که شما روزی می‌خورید، یاری به شما میرسد. این هم برای شما عرض کنم در رابطه با اهل العلم که اینها ابدال هستند، لأنهم ابدال الانبیا معنا هم میکنه. ابدال هستن یعنی چه؟ بدل انبیا، جایگزین انبیا هستن. و قائمون مقامهم حقیقتن، اینا قائم مقام حقیقی پیغمبر هستن. همونطور که یعنی میگه همونطور که پیغمبر واسطه ی فیض هست، این ابدال هم چیه؟
واسطه
ی فیض هستن. این دیگه چیزی نیست که ما برای شما عرض کنم بخواهیم روی این به قول توقف کنیم. من در اینجا یک جمله میخوام بگم، اگر این وهابی ها عقل داشته باشند که ندارند،
قطعا
به قول فرماجا قطعا خجالت بشن دیگه این بحثا را نمی کنن. مسائل الامام بن باز، حالا که به امامت رسیده ما نمیدانیم، وقتی ما نسبت به ائمه واژه امام میگیم میگن حضرت ابراهیم اول پیغمبر بود بعد امام شد، علی کی پیغمبر بود که بعد امام شده، حالا آقای بن باز کی پیغمبر شده بود بعد امام باشه. مسائل امام بن باز برای شما عرض کنم، این هم دار ابن حزم و غیره برای شما عرض کنم آوردن، این آقام تحقیق کرده. این هم برای شما عرض کنم
صفحه
اولش، این در صفحه 49 این کتاب مسائل امام بن باز. آقایان دقت کنن، و سئل عن ابن تیمیه و ابن القیم امین الابدال هم، آیا ابن تیمیه ابن قیم اینا جز ابدال هستن؟ بن باز هم من خیرت الابدال، از بهترین ابدال هستن. یعنی ابدال را بگیم شخصیت‌های بی‌نظیر، بی‌بدیل، یا بگیم قائم مقام پیغمبر حقیقتاً. خب الان بفرمایید آقای ابن تیمیه‌ای که خود ابن حجر عسقلانی در الدرر الکامله جلد اول صفحه 155 چاپ برای شما عرض کنم مصرش، صفحه 180 چاپ بیروت، میگه آقا ابن تیمیه را تعدادی از مسلمان ها میگن زندیق و ملحده،
بله.
تعدادی میگویند ناسبیه، تعدادی میگویند مجسمه. آقای حسنه دمشقی میگه آقا ابن تیمیه امام و شیطان. حالا این آقایی که امام و شیطان، خود ابن تیمیه هم داره بعضی وقتا شیطان به صورت من مجسم میشه، میگه مردم رو گمراه میکنه. حالا انشاءالله لازم شد اینم من میارم خدمت دوستان نشان میدم. خود ابن تیمیه میگه شیطان به صورت من مجسم میشه و مردم رو اغوا میکنه.
عزیز.
این آقا بن باز میگه ابن تیمیه نه تنها جز ابداله، ابدال یعنی چه؟ ابدالی که قوام زمین به اونهاست، روزی مردم میخورن به برکت اونهاست، باران میبارد به برکت اونهاست، نصرت مردم پیدا میکنن به برکت اونهاست. میگه آقای ابن تیمیه و آقای ابن قیم جوزی شاگردشون من خیرت الابدال. خب آقا شما که میگید اگر کسی برای شما عرض کنم افراد رو واسطه قرار بدهد، کفر، شرک، آلودگی، چه شنی با چه سنی باشد، چه شیعه باشد، فرقی نمی کنه. این هم که حرف بزرگان شما هست که نه تنها قائل به واسطه هستند، بلکه قائل هستند که اصلا تمام روزی ها، قوام زمین، نصرت ها، بارش باران به برکت همین ابدال واسطه، این آقایان ابدال هستند. این یک نکته. نکته دوم که ما قبلا هم روش مطرح کردیم، این آقایانی که در کتاب های خودشون آورده بودن بر این که در کنار قبر پیغمبر، این کتاب عزیزان دقت کنن، تاریخ مکه المشرفه مال امام ابوالبقا، نمولا دیگه کیبی امامت نمیدانم دیگه چیه، محمد ابن احمد ابن زیاء مکی حنفی متوفای 852، دارالکتب العلمیه محمد علی بیضون هم اینه تحقیق کرده. ایشون میگه آقا هر کس میخواد بره به زیارت پیغمبر، این آیه 64 سوره نساء را اونجا بخواند، بلو انهم ازلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. ببین برادر عزیزی که فریب وهابی ها را خوردی، این آیه قرآنه، میگه اگر میخوای خدا قطعا گناهت رو ببخشه، خدا غفاره، ولی قائل به واسطه هم هست، این آیه قرآنه دیگه. و استغفر لهم الرسول، پیغمبر برای اینا دعا کنه. مگر خدا خودش نگفته من از رگ گردن به شما نزدیکترم؟ شما میگی بره پیش پیغمبر، پیغمبر دعا کنه. مگر نگفته ادعونی استجب لکم؟ بس این آیه چیه بابا؟ ادعونی استجب لکم، ادعونی یا مع الواسطه یا بلا واسطه، اقرب الیکم من حبل الله، فرقی نمی کند. واسطه قرار بدید، واسطه قرار ندید، خدای عالم در اقربیت شک نیست. همون خدایی که میگه من از رگ گردن نزدیکترم، میگه آبرید پیغمبر دعا کنه، پیغمبر واسطه بشه. بعد ایشون میگه ما بعد از اینکه این آیه را خواندیم، میگیم یا پیغمبر، ما آمده ایم خدمت شما، در حق خودمون ظلم کردیم و استغفارم میکنیم، پیش خدای عالم برای ما شفاعت کن. و میگن یا رسول الله الشفاعه الشفاعه، از این بهتر، از این واضح‌تر، یا رسول الله الشفاعه الشفاعه.
هم بسی که میگن آقا چی؟
آقای برای شما عرض کنم، ابن حمام حنفی در شرح فتح القدیر، ایشون هم باز در شرح فتح القدیرشون جلد سوم، این هم باز تحقیق برای شما عرض کنم، عبدالرزاق غالب المهدی هست، دارالکتب العلمیه، ایشون هم همین تعبیر رو دارد، میگه این آیه را بخوانید بعد از او خدمت پیغمبر، میگه یا رسول الله اسألک الشفاعه، یا رسول الله اسألک الشفاعه و اتوسل بک الى الله فی ان اموت مسلما علی ملتک و سنت نبیی. گویا این فقها هیچ کدام آیه نمیدونم دوی فاطر، چارده فاطر، پنج احبابشی، هیچ کدام نخوانده بودن، اصلا قرآن بلد نبودن اینها، فقط این آقایان بلد هستن. ما خب اینا اعلام کنیم که اگر بتونن، حالا میگن خدای ابن تیمیه تسخیر جن داشته با جن اجنه ارتباط داشته، حالا اگر این آقایان هم تأثیر کنن به امامشون و پیغمبرشون و خدا کوچولوشون ابن تیمیه، یک تسخیر ارواحی، تسخیر جنی داشته باشن، ارواح اینها را دعوت کنن بیان در استودیوشون بیشتن، برای اینا کلاس قرآن بگذارن. بابا شما که میگی یا رسول الله اسألک الشفاعه، پیغمبرم از دنیا رفته داره میگی این رو، نه در زمان حیات پیغمبر. آیا اینا همه کافرن، همه مشرکن، همه بیدینن، همه از قرآن بیخبرن، فقط شما قرآن خواندید؟ این آیاتی که شما دارید هر روز برای شما عرض کنم تو زبان میارید، از گلوگاهتون به تعبیر پیغمبر پایین نمیره، آیا این آیات رو این آقایان خوانده بودن یا نخوانده بودن؟ عزیزان اهل سنت، برید از این مولوی ها یا ماموستاهایی که تفکرشون یه مقداری برای شما عرض کنم متأثر از تفکر سلفی ها، سوال کنید. این که دیگه کتاب های ما نیست، صفحه کتاب را نشان دادیم خدمت شما، برای شما عرض کنم اینها را همه را عزیزان این صفحه کتاب رو عزیزان دیدن که این به این شکلی میاد برای شما عرض کنم مطرح میکنه و میگه اسألک الشفاء. این شرح فتح القدیر، این جلد کتاب است، این الجزء الثالث، این هم صفحه 169. ببینن دوستان عزیز، و همچنین در مراغ الفلاح برای شما عرض کنم جناب الامام العلامه الشیخ حسن بن عمار الشرنبلالی الحنفی، آقایانی که در شرق کشور هستید میاد بگید آقا نمیدونم فقط خدا را ما قبول داریم، غیر خدا را ما نمیتونیم بخوانیم، بفرمایید. اینم از فقهای شماست، اینم گمان میکنم به اندازه شما قرآن بلد بوده. در این برای شما عرض کنم کتابشون در صفحه عزیزان دقت کنن 273، ایشون هم میگه شما این آیه را بخوانید، آیه ولو انهم الظلم، میگه آقا این آیه مخصوص زمان پیغمبر نیست، بعد از رحلت پیغمبرم در کنار قبرش بخوانید و بعد از اینکه خواندید بگید الشفاء یا رسول الله یقولها ثلاثاً، سه مرتبه هم بگید الشفاء یا رسول الله. هم یا رسول الله خطابه، هم طلب شفاعت از پیغمبره. پیغمبرم از دنیا رفته، اینم فقیه شما هست. ما جناب آقای عجلی آقا اگر بخوام از این طور موارد
زیاد هست
بگم خدمت حضرت عالی، یک مورد دو مورد نیست، شاید بالای 50 مورد ما داریم فقهای بزرگ اهل سنت از ابن کثیر دمشقی گرفته، از آقای ابن حجر عسقلانی و دیگران، ابن حجر هیثمی، همشون بحث توسل پیغمبر، ندای به پیغمبر، طلب شفاعت از پیغمبر و خواندن آیه 64 سوره نساء در کنار قبر مطهر پیغمبر رو مطرح میکنن.
و ما هم در واقع همین رو داریم میگیم. بله. ما هم غیر از این چیزی نمیگیم در دعای توسل هم اگر میخوایم، در واقع همین هست. حالا جناب استاد، باز نکته ای که من نگاه میکردم در این شبکه های وهابی، در همین شبکه شیطانی صهیونیستی وهابی که حالا نمیخوام اسمش رو هم بیارم و فضای برنامه رو با بردن اسم اینها آلوده بکنم، اینا میگن که اگر خدا نخواد، مثلا حالا کسی میره حرم آقا علی بن موسی رضا علیه السلام از امام رضا میخواد، نمیدونم یا از حضرت شاه عبدالعظیم و نمیدونم امام زاده و اینا، میگه اگه خدا نخواد امام رضا در واقع نمیتونه حاجت بده یا خواسته برآورده کنه، یا اینکه مثلا از عبدالعظیم حسنی یا فلان امام معصوم اگه خداوند نخواد اونها نمیتونن حاجت بدن. بعدم میان به راحتی، حالا اون آیه اشاره هم فرمودید حضرت علی تو بخش قبلی صحبتاتون، آیه 35 فاطر و 2 که تون آیام به این موضوع حالا به یک شکلی اینها استدلال میکنن که و ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، و یا آیه دیگه‌ای که در سوره مبارکه فاطر هست که شما هم بهش اشاره کردید، اینا شاهد سخن خودشون رو، این یعنی استدلالش این هست، میگن بر اساس این آیه اگه خدا نخواد امام رضا هم نمیتونه بده. حالا چه پاسخی باید بدیم اینها؟
ببینید در اینجا این آقایان همونطور که حضرت عالی اشاره کردید، آیه 2 سوره فاطر، آیه 14 سوره فاطر که در سوره آیه 15 رو نمیخوانن آقایان، آیه 5 سوره احقاف، منهای آیه 6 سوره احقاف،
هر جا که به نفعشون،
بله اون که به نفعشون هست، اینها معمولا اینها گزینشی به آیات نگاه میکنن، یا همون آیه که حضرت عالی خوندید که ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، خب این آیه شریفه ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، این عقیده همه شیعه سنی، هیچ کس نیامده بگه آقا امام رضا یا پیغمبر بگه یا رسول الله الشفاء. این آقا معتقد نیست که پیغمبر بدون اذن الهی کاری انجام میده،
در حالی که مستقیم ازش میخواد،
مستقیم ازش میخواد. بابا خود حضرت عیسی از خالقیت که دیگه مهمتر نیست، میگه بابا من از گل یک شکلکی پرنده درست میکنم و فوت میکنم،
میدمم بله،
فیکون تیرن به اذن الله، انی احیی الموتا به اذن الله. خب اگر کسی بیاد به حضرت عیسی بگه یا عیسی مثلا بچه من مرده، مادر من مرده، اینه زنده کن، اگر آمد زنده کرد نگفت به اذن الله، آیا نستجیر بالله حضرت موسی دکانی در برابر خدا باز کرده که خدایا همونطور که تو محیی الموتا هستی منم هستم،
منم یه خدای دیگه هم، مثلا
منم یه خدای دیگه هم. شما حتی اگر کنار حرم مطهر امام رضا اون پیرمرد پیرزن 60 ساله و 90 ساله بگی ننه از امام رضا که اومدی، امام رضا بدون اذن خدا میخواد به تو حاجت بده، عقیدت اینه، والله همون پیرزن 80-90 ساله لنگ کفششو در میاره میکوبه تو دهن این وهابی برای شما صهیونیستی، میگه خجالت بکش، امام رضا هر چه دارد از خدا دارد، کاری جز اذن خدا امام رضا انجام نمیده. خب این عقیده قطعی مسلمان هاست، چه شیعه چه سنی. من این فتاوای دارالافتای مصر رو برای عزیزان خواندم، میگه آقا پیغمبر و غیر پیغمبر اینها مستقل نیستن. خب بابا حضرت عزرائیل میاد قبض روح میکنه، با این قبض روح حضرت عزرائیل به اذن الله یا بدون اذن الله؟
نمیتونه خود خود انجام بده، میذاره بر عهده عزرائیل مثلا.
خب قرآن میگه الله یتوفى الانفس حین موتها، از اون طرف یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، از طرف خدا وکیله، از طرف خدا اذن دارد. این اصلا عقیده همه مردم هست، چه مسلمان چه سنی چه شیعه، کسی که قائل به توسل چیز دیگری غیر از این نداره. این آقایان میان نمیدونم هل من خالقن غیر الله یرزقکم من السماء والارض، آیا غیر از خدا کسی به شما روزی میدهد چنین چنان. این یادآور همین کفار قریش هست، مشرکین قریش، که قرآن میگه لا ان خلقت لا ان سالت ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر، اگر از این مشرکین سوال کنی آسمان زمین را کی آفریده، این آفتاب و برای شما عرض کنم ماه دست کی است، لیقولن الله، میگن خدا. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لیقولن الله، آقا چه کسی زمین را احیا میکند بعد در مرگش، میگن خدا. این قضیه واضحه، ولیکن قرآن میگه بل اکثرهم لا یعقلون، اکثرا عقل ندارن، اینا اکثرشون نمیدانن نمیفهمن. خب این واضح و روشنه جناب علی آقا، یعنی هر شیعه هر سنی متوسل میشه، هر صوفی متوسل میشه، معتقد هست این فردی که رفت خدمت او به او متوسل شده اگر حاجت میدهد به اذن الله، اگر از خدا هم طلب میکند باز به اذن الله، اگر اذن خدا نشه اون از خدا هم طلب نمیکنه.
درست. خب خیلی متشکرم از شما. باز جناب استاد من نگاه میکردم به حالا نکاتی که اینها رو من یادداشت کردم تک تک تو همین شبکه شیطانی و وهابی مطالبی که گفتن، من باز هم تاکید میکنم خدمت عزیزان بیننده، شاید این حرفی که من الان میزنم حرف دل شما هم باشه که الان دارید برنامه زنده امامت و ولایت رو از شبکه جهانی ولایت میبینید. اینکه خب این مطالب رو واقعا در شأن از استاد نیست که ما بخوایم مطرح بکنیم، چون بارها بیان فرمودن ماه هاست که در شبکه جهانی ولایت این موضوع مطرح است، اما میخوایم بگیم که بعضی وقتا میگن اد درسو حرفون اد تکرار و الفون، از این باب هست، گاهی تکرار باعث میشه که ذهن بیننده ما یک جرقه درش ایجاد بشه، یک آمادگی ذهنی برش ایجاد بشه، مخصوصا عزیزان اهل سنت ما که همراهی میکنن شبکه جهانی ولایت، و ما هم تلاشمون این هست که در نهایت ادب صحبت بکنیم و هیچ توهین و جسارتی در مباحثمون نداریم، اما بحثمون مباحث علمی است، مطالب رو نقل میکنیم تا انشالله باعث این بشه که ذهنها آماده بشه و اون حقیقت و واقعیتی که هست اون رو پیدا بکنن. اما استاد باز در همین شبکه های وهابی خب بحث ابوبکر و عمر رو آره اینها رو با هم قاطی کردن، بعد میگن که هر کسی که دون الله باشه خلاصه فرقی نمیکنه. این رو هم بهش یک اشاره بکنید که حداقل از آن اهل سنت ما از این زاویه بهش نگاه بکنن خیلی بهتر هست.
بله این آقایان برای شما عرض کنم توسل به هر کس باشه میگن این دون اللهه، حالا ابوبکر عمر باشه اینا دیگه ما باور نمی کردیم اینا به این وقاحتی بیان میگه مثلا اگر کسی ابوبکر عمر رو واسطه قرار بده این هم فهم. کافر مشرک هست چون ابوبکر عمر هم دون الله هستن، یا نمیدونم فلان امام و فلان پیغمبر رو نسبت ما احتمال میدم حداقل احترام این خلیفه اول دوم رو بتونن نگه دارن. من در اینجا از دوستان تقاضا دارم این کتاب رو عزیزان ملاحظه کنن، کتاب الفتاوى الهندیه فی مذهب امام الاعظم ابی حنیفه. این رو برای شما عرض کنم، جناب آقای علامه همام مولانا الشیخ نظام و جماعتی از علمای هند این رو برای شما عرض کنم نوشتن.
بله.
یعنی از کتابهای معتبر فقهی طراز اول آقایان حنفی هاست. ببینید عزیز جان، این هم برای شما عرض کنم جلد اول این کتابه، الفتاوى الهندیه المعروف الفتاوى العالمگیریه. این هم برای شما عرض کنم تحقیق عبداللطیف حسن عبدالرحمن، این هم جلد اول دارالکتب العلمیه بیروت. ببینید این چی میگه. ببینید ایشون آداب صفحه 293، عزیزان دقت کنن، جلد اول صفحه 293 میگه برای شما عرض کنم کسی که میره زیارت قبر پیغمبر، بعد از قبر زیارت قبر پیغمبر بیاد در برابر قبر عمر رضی الله تعالی عنه بگه السلام علیک یا امیر المؤمنین چه تا به اینجا برسد. عزیزان خوب دقت کنن، کما نتوسل بکما الى رسول الله، خطاب به ابوبکر و عمر. این فتاوای هندیه از بهترین و قویترین معتبرترین کتاب فقهیه.
بله.
کتاب تاریخی نیست، کتاب نمیدانم حدیثی نیست، کتاب نمیدانم چنین چنان نیست، کتاب فقهیه. فتوا دادن به این آقایان، میگن المفتی یفتی عن الله، المفتی یبقی و عن الله، به قول آقای ابن قیم جوزیه یا آقای قرضاوی میگه مفتی از طرف خدا امضا میکنه. حالا این امضای این مفتی هست، نه تنها یک مفتی، چند مفتی حنفی. میگه خطاب به ابوبکر و عمر، بگن کما نتوسل بکما الی رسول الله، ما آقای عمر آقای متوسل میشویم به شما دوتا به پیغمبر، یعنی شما واسطه بشید
بین ما
پیغمبر. ببینید لیشفع لنا، تا پیغمبر شفیع بشود و از خدا بخواهد خدای عالم سعی ما را قبول کند و ما را بر ملتش و امتش زنده بدارد و بر امتش بمیراند و در زمرش چیه محشورمون کنه. خب بفرما آقا. میگه شما یکی از مستحبات زیارت قبر پیغمبر اینه که شما قبل از اینکه به پیغمبر متوسل بشی به ابوبکر عمر متوسل شو. آقا شما بفرمایید این فتوای کفره، همونطوری که آمدید ملا محمد عمر سربازه گفتید کتاباش مملو و از شرکه، مردید راست میگید، بگید آقا کتاب فتاوى الهندیه مملو و از شرکیاته، راست میگید بفرمایید بگید. البته من بعید نمیدانم و قدر آدم های چیزی هستن که بیان بگن. این یک مورد. مورد دیگر جناب آقای شرون بلالی، ایشون هم از فقهای بزرگ احناف، در کتاب مراغ الفلاح الامام العلامه شرون بلالی حنفی، باز هم دارالکتب العلمیه بیروت، باز هم ایشون هم در اینجا میاد میگه برای شما عرض کنم خطاب به ابوبکر السلام علیک یا خلیفه رسول الله، تا به خود آقای عمر میرسد سلام بدهد و این بفرماید، این صفحه 274 این کتاب، خطاب به ابوبکر عمر السلام علیکما یا زدی ای رسول الله و رفیقیه، ای که در کنار پیغمبر هستید، رفیق پیغمبر هستید، دو وزیر پیغمبر، دو مشیر مشاور پیغمبر، دو معاون پیغمبر، دو کسی که مصالح مسلمین رو، خب همین عبارت ها که اگر همین رو در زیارتنامه امیرالمومنین بخونه میگن آقا شما کافر شدید. در زیارتنامه امام رضا سلام الله علیه بخونه میگه شما کافر شدید. بعد میگه جئنا کما، آمده این پیش شما دوتا، نتوسل و بکما الی رسول الله، ما متوسل میشیم به شمای عمر، به شمای ابوبکر متوسل میشیم پیش پیغمبر از ما شفاعت کنید.
تازه یه واسطه همین وسط بین اون خدا هست.
بله تازه ماها میریم یک واسطه قرار میدیم، این آقا دو واسطه ای هستن، مثل همون قضایای نمازی که آقایان نقل کردن در نماز آقای ابوبکر در زمان بیماری رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که همون جلد اول صحیح بخاری صفحه 174 حدیث 713 میگم بله پیغمبر همین که احساس کرد ابوبکر رفته نماز بخونه، پیغمبر آمد و ابوبکر رو کنار زد، خودش شروع کرد نماز خواندن، نشسته آقای ابوبکر به پیغمبر اقتدا کرد، مردمم به ابوبکر اقتدا کردن. اینو همون چیز دیگه، اینها رو ما قصد جسارت هم نداریم، قصد اهانت والله نداریم، اینها مطالبی است که از ناحیه دشمنان دین آمده برای تمسخر دینه، برای تمسخر مذهبه. حالا ما کاری نداره، بفرمایید. حالا اون روایت، این فتواست.
بله.
این فقیه حنفی فتوا میدهد که آقا شما بگید نتوسل و بکما الالله، به شما دو نفر خلیفه اول و دوم متوسل میشویم. خب این جواب بدید به ما. آقا این هم کفریات فتوای آقای چیز. از اون مهمتر من میخوام یک جای خیلی مهمتری ببرم آقایان را دیگه نتونن حرف بزنن. آقای تحتاوی که الامام العلامه احمد ابن محمد ابن اسماعیل تحتاوی حنفی متوفای 1231، من دیگه اینجا دیگه گمان نمیکنم جسارت کنم بیان بگن آقا این هم کتابش مملو از چیه؟ کفریات و شرکیاته. خب بفرماید ایشون چه میگه؟ ایشون هم در اینجا در متن کتاب فیتوسل و الیه به صاحبه، به پیغمبر متوسل بشود به واسطه دو صاحبش، دو رفیقش ابوبکر و عمر. در شرحش چه میگه؟ فیتوسل به صاحبه یعنی ذکر بعد العارفین ان الادب به توسل، این که کسی ادب توسل بخواد رعایت کنه،
بله،
آداب توسل بخواد رعایت کنه، این هست اول بیاد به دوتا رفیق پیغمبر اکرم ابوبکر و عمر واسطه بشود، اون متوسل بشه، اونها پیش پیغمبر واسطه بشون، ثم به الی حضرت الحق، بعد پیغمبر بیاد پیش خدای عالم واسطه بشه. خب بفرمایید آیا اینم مملو از کفریات از شرکیات؟ خب بیاید بگید دیگه آقا.
بله.
اینی که آقا میگه فرقی نمی کند به ابوبکر متوسل بشیم، به عمر متوسل بشیم، نمیدونم عبدالقادر گیلانی متوسل بشیم، به امام رضا، همه کفر، همه شرک، نمیدونم همه ندای غیر الله، آیا ابوبکر و عمر الله یا دون الله؟ از این آقای توحیدی شرکی چی که شروع میکنه شعار دادن، ما چندین بارم گفتیم آقا شما واقعا راست میگید، آقایان شاگردان این آقای توحیدی، خب کجا ماندید؟ بیایید روی خط بفرمایید این آقایی که میگه پیغمبر الله یا دون الله. حالا ما کاری با این آقایانی که توی شبکه های شیطانی صهیونیستی هستن کار ندارن، سواد ندارن. حالا ما دیگه امشب حاج علی آقا دیگه سوال کردم، ما دیگه مجبور شدیم مطرح بکنیم، ولی خب این آقایانی که ادعای فضل دارن، این آقایانی که رئیس حوزه هستن، این آقایانی که تدریس دارن به قول خودشون در سطوح عالی مولوی مولانا هستن، لطف کنن بزرگواری کنن تشریف بیارن اینجا. ما در این دو ماه نیم گفتیم آقا توسل عین توحیده، توسل عین عبادته، توسل نه تنها سخنشیه، سخن عموم اهل سنته، عموم اهل سنت ادعای اجماع دارن. خب آقا بفرمایید راست میگید، بیایید اینجا، چرا چهار تا بی سواد رو تحریک میکنن میان روی خط؟ حالا ما بعضی از علما که من نمیخوام اونا جسارت کنم، ولی ما دیدیم در طول مدت بعضی از افرادی که میان، وقتی ما سوال میکنیم از یک معنای آیه، میبینیم آقا بیخبره. میبینیم آقا این واو در اینجا چه واویه؟ وابتغوا الیه الوسیله، این واو چیه؟ میگه خبر ندارم چیه. خب بابا جان تو که این اندازه بین اینکه این واو چه واویه خبر نداری، خب اون آقایی که تو را تحریک کرده بغلت نشسته، خب گوشی رو بده خود اون آقا سوال کنه دیگه. چرا شما خودت آبروی خودت میبری؟ خب حداقل زن بچه شما بزرگوار ما احترام میگذاریم برای شما، هم اونجا نشستن وقتی ما یک سوال ادبی ساده میکنیم پیش با افتاده نمیتونی جواب بدی، این دیگه کاملا مشخصه برادر بزرگوارم که هیچ سرمایه علمی نداری، نخوندی، فقط یک چهار تا آیه رو به صورت گزینشی برای شما خواندن. آقا برو امشب زنگ بزن از فلان این سوال کن. ما برای شما احترام میگذاریم، وقت میدیم، ما 5 دقیقه، 10 دقیقه، 20 دقیقه، ما نگن آقا اهل سنت رو وقت نمیدید. ولی شما هم یک حساب کنید آقا، به جای اینکه خودتون به 4 تا ما سوال میکنیم نتونید جواب بدید، شما آقایی کنید، زحمت بکشید، بزرگواری کنید، این علما و بزرگوارانی که به شما گفتن برید تماس بگیرید، خودتون به تماس بگیرید. ما که الحمدلله به قول بعضی از دوستان میگن ما ماهی 500-600 هزار تومان بعضن پول تلفن میدیم، بعضن به قول نیم ساعت پشت خط فلان شبکه شیطانی سرگنستی وامیستیم، یک دقیقه یا نیم دقیقه ما را وصل میکنن، میبینن حد برای زدن داریم قطعمون میکنن. ولی ما خدای عالم الحمدلله با همه بیچیزیمون برای شما عرض کنم بدون امکانات، تلفن ما خودمون داریم میزنیم. آقایان که زنگ میزنن تلفنش نمیگیریم برای اینکه این آقایان ضرر نکنن. خب آقایان بزرگوارانی که مدعی هستید توسل شرکه، توسل ندای غیر اللهه، آقا زحمت بکشید با هزینه ما بیایید روی خط، ما در خدمت شما هستیم. اگر این شب یا شب دوشنبه فرصت نمی کنید، زنگ بزنید با اتاق فرمان هماهنگی بکنید، ما اصلا ور می داریم یک شب یک ساعت برنامه تلفن رو اقتصاد بدیم به شما. بزرگواره عالم اهل سنت، عالم اهل سنتی که متأثر از تفکرات سلفی پیدا کردید، ما احترام میگذاریم، منتتونم میکشیم، خواهشتونم میکنیم، پیشانیتونم میبوسیم، میگیم آقا بفرمایید حرفتون رو بزنید. ولی وقتی نمیایید مردم بدانند که این آقایان حرف برای زدن ندارند، حرف برای زدن ندارند، اگر حرف داشتن می اومدن. من در خدمت شما هستم.
ممنونم حضرت استاد. اگر اجازه بدید سوالات زیاد دیگه هم نوشته بودم، اینها رو یادداشت کرده بودم که خدمت شما مطرح بکنم، متا حالا می‌خوایم چون بخشی از برنامه رو هم اختصاص بدیم به عزیزان مخاطبمون، اگه صلاح بدونید دیگه. ممنون از لطف شما. من فقط یک نگاه کوتاهی داشته باشم به پیامک‌های عزیزانمون، بعد ان شاءالله یک فاصله کوتاه بگیریم و بعد هم در خدمت عزیزانمون خواهیم بود، صداشون رو خواهیم شنید. عزیزی 913 چهار شماره آخرشون 1032 گفتن که سلام، ممنون از شما، خدا نگهدارتون، علی نگهدارتون، خونه‌دار هستن ایشون، فکر می‌کنم خواهر بزرگواری هستن، مشهور قالی بافی هم هستن و شبکه ولایت رو هم میگن همیشه همدم و مونس من هست، از رفسنجان هم زحمت کشیدن پیامک فرستادن، ازتون ممنون و سپاسگزار هستیم، انشالله که شما هم زیر سایه حضرت حق باشید. آقای بزرگواری گفتن که ببوسم همتون رو از بس گل هستین، ممنونم از لطف شما، از محبت شما مخاطبین عزیز و ارجمندمون. عزیز دیگه ای گفتن که سلام به شما عزیزان شبکه مقدس ولایت، از تمام شما و مجریان و عزیزان پشت صحنه و اساتید خصوصا حضرت آیت الله حسینی قزوینی کمال تشکر رو دارم که اینجور خالصانه در راه اهل بیت کار میکنید، خدا حفظتون کنه. ممنونم از شما برادر عزیز و ارجمند که شمارهشون هم 916 چهار شماره آخرشون 5029 هست. ماشاءالله ماشاءالله یه عزیزی خانواده نیکوکار از بروجرد لرستان، درود بر همه اهالی لر که خیلی بهشون هم علاقه داریم و ارادت داریم. حاجا گفتن با عرض سلام و خدا قوت خدمت شما اسماعیل و استاد عزیز حاجا قزوینی، ما از یک پدر و مادر 60 نفریم شیعه حیدر کرار و همانند کوه پشتیبان شبکه ولایت و شما عزیزان. خدا بهتون عزت بده انشالله. از بروجرد لرستان زحمت کشیدن پیامک فرستادن و یه عزیز دیگه هم گفتن که با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان، قربان اسم زیبای آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام بشیم انشاءالله. اللهم عجل ولیک الفرج، انشاءالله همون فدای اسم این آقای خوب و بزرگوار و مهربان بشیم، چه برسه این که ما بخوایم لایقه این که خودمون فدای آقامون بشیم. در خصوص توسل، یه عزیزی متوسلیان، آقای متوسلیان از شیراز گفتن در خصوص توسل، من در بقی سوالی از مأمورین پرسیدم که تا روز آخر جوابی ندادن و سوال من این بود که آیا مقام رسالت و نبوت پیامبر بر جسم او بوده یا بر روح بزرگوار ایشون؟ اگر که پس اگر بر جسم بوده تمام دستورات با فوت پیامبر از بین می رود و اگر بر روح باشد همیشه و همیشگی و پایدار است. پس توسل و واسطه قرار دادن به مقام پیامبر چه اشکالی دارد؟ حالا ایشون استدلالی که آره برای خودشون داشتن و خیلی از پیامک‌های دیگه که حالا انشالله اگر فرصت شد در فرصت‌های بعدی حتما من اشاره‌ای به اونها خواهم داشت. از همتون ممنون و سپاسگزار هستم. دلتون میخواد دلتون خنک بشه، جگرتون حال بیاد و از اوصاف مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام بشنویم؟ اونایی که عشق و محبت آقا امیرالمؤمنین تو دلاتون موج میزنه، اونایی که تا اسم علی رو میشنوید اشک تو چشماتون حلقه میزنه، اونایی که تا ایوان با صفای نجف رو میبینید حالتون دگرگون میشه، اونایی که با اسم امیرالمؤمنین با ولایت امیرالمؤمنین حال میکنید و زندگیتون رو و هر آنچه که در این دنیا دارید فقط با عشق علی میگذرونید و حاضر نیستید یک لحظه از زندگیتون، یک ثانیه از زندگیتون از این عشق و محبت و ارادت جدا بشید، ببینیم این وله خیلی قشنگ رو برمیگردیم.
ای به سر زلف تو سودای من و از غم هجران تو بقای من، ای به سر زلف تو سودای من و از غم هجران تو بقای من، لعل لب از شهد مصفای من عشق تو بگرست سرابای من شده تو آمده بر جای من شده تو آمده بر جای من، یا علی مولا علی مولای من، یا علی مولا علی مولای من، پر شده از عشق علی اعضای من، پر شده از عشق علی اعضای من، یا علی مولا علی مولای من، یا علی مولا علی مولای من، پر شده از عشق علی اعضای من، پر شده از عشق علی اعضای من، شیفته حضرت مولاستم عاشق دیدار دلاراستم، شیفته حضرت مولاستم عاشق دیدار دلاراستم، ره رو به این وادی حالاستم از همه بگذشت تو را خواستم، نیست غیر از تو تمنای من، نیست غیر از تو تمنای من، علی 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 یا مرتضا، علی علی یا مرتضا، علی 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 یا مرتضا، 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 علی 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 یا مرتضا، علی 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 یا مرتضا، یا علی مولا علی مولای من، یا علی مولا علی مولای من، پر شده از عشق علی اعضای من، پر شده از عشق علی اعضای من، یا علی مولا علی مولای من، یا علی مولا علی مولای من، پر شده از عشق علی اعضای من، پر شده از عشق علی اعضای من، گرچه بسی رنج غم از برده ام، جام پیابید بلا خورده ام، گرچه بسی رنج غم از برده ام، جام پیابید بلا خورده ام، سوخت جانم اگر افسرده ام، زنده دلم گرچه غم مرده ام، چون لب تو هست مسیحای من، چون لب تو هست مسیحای من، یا علی مولا علی مولای من، یا علی مولا علی مولای من،
شد از عشق علی اعضای من، پر شد از عشق علی اعضای من. یا علی مولا، علی مولای من، یا علی مولا، علی مولای من. پر شد از عشق علی اعضای من، پر شد از عشق علی اعضای من. یا علی مولا، علی مولای من، یا علی مولا، علی مولای من. پر شد از عشق علی اعضای من، پر شد از عشق علی اعضای من. یا علی مولا، علی مولای من، یا علی مولا، علی مولای من. پر شد از عشق علی اعضای من، پر شد از عشق علی اعضای من.
اگرم قرار عشق رو معنا بکنیم، اگرم قرار تو این عالم عاشق بشیم، این رو میخوام به جوانای عزیز بگم، اونهایی که الان دارن شبکه جهانی ولایت رو میبینن. آی جوان عزیز، چه دخترای جوان، چه پسرای جوان، یک عشق هست که یک همیشه انتها و معنا و مفهوم داره و اون عشقی نیست جز عشق امیر مؤمنان علی علیه السلام، که عشق حقیقی است، عشق واقعی است، عشقی است که روز قیامت حتما فریادمون میرسه. آیه قرآن رو همتون خوندید که روز قیامت همه اعضا و جوارح ما شهادت میدن، چشم ما، گوش ما، دست ما، پای ما، حتی پوست بدن ما شهادت میدن. چقدر خوبه بعضی وقتا به اعضا و جوارحمون نگاه بکنیم، به چشممون، به گوشمون، به دست و پامون نگاه بکنیم که آی دست و پای من، آی پوست بدن من، تو شهادت بده که روز قیامت من یک عشقی تو دلم بود و حاضر نبودم تو این دنیا این عشق رو با هیچی عوض بکنم. و اون عشق، عشق مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، عشق بی پایان هست، عشقی است که این عشق نهایت ما رو به خدا میرسونه، عشق الهی است. ان شاء الله که همیشه عاشق امیرالمؤمنین باشیم هممون، همیشه این ارادت تو دلمون باشه و این عشق، این ارادت ما رو برسونه به این که معرفتمون هم زیاد بشه، در راه و روش و منش و کردارمون هم انشاءالله راه و روش و منش آقا امیرالمؤمنین رو داشته باشیم. چقدر لذت بخش وقتی شنیدن نام آقا امیرالمؤمنین به گوش ما میخوره، انگار که گوش یک بار دیگه جلا پیدا میکنه، دل ما یک بار دیگه جلا پیدا میکنه. مثل آینه، دیدید وقتی تمیزش میکنی چقدر آدم کیف میکنه تو آینه نگاه میکنه؟ این دل ما هم همینجوره، با ذکر مولا امیرالمؤمنین، با یاد امیرالمؤمنین، با عشق امیرالمؤمنین یک روح تازه میگیره، یک جلای تازه میگیره که آرزو میکنم که خدا این عشق و محبت رو از ما نگیره، آرزو میکنم که خدا این عشق و ارادت و محبت رو تو دلای بچه‌های ما، تو دلای نسل بعد از نسل ما زیاد بکنه. و آی همه عالم بشنوید، هر کسی عشق امیرالمؤمنین رو نداره، محبت امیرالمؤمنین رو نداره، هیچ چیزی از دنیا و آخرت نصیبش نشده، مطمئن باشید، شک نکنید. خب میتونه از این احساسا برام بگید، مشکلی نداره، پیامک بدید از این میان برنامه‌ای که دیدید، از این حسی که پیدا کردید، از این عشق و ارادتی که تو دلتون هست از مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام موج میزنه، برام زحمت بکشید پیامک بدید به 301203 که حالا دوستانم بازم زحمت بکشن زیرنویس بکنن، بعد من پیامکاتون رو میخونم، منم لذت میبرم از اون عشقی که تو دلای شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت هست. ما از این لحظه بعد در خدمت دوستان بینندمون خواهیم بود. من فقط خواهشم این هست که عزیزانی که میان روی خط برنامه رعایت وقت رو بکنن، عزیزان شیعمون رعایت ادب رو مثل همیشه داشته باشن، عزیزان اهل سنت هم آزاد هستن، میتونن تماس بگیرن، حتی وهابی ها هم میتونن تماس بگیرن، مشکلی نداریم، ما مباحث علمی داریم و میتونیم در خدمتشون باشیم و مباحث رو مطرح بکنیم. خب آقا کامران از قبرس اولین بیننده عزیز ما هستند و از شیعیان مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام. آقا کامران سلام به شما.
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟
ممنون، تشکر، قربون شما برم. من یکی از دوستای برنامه شما هستم.
خواهش میکنم.
زنگ زدم خدمتتون آقا عزیزینی، یه بیمار داریم ما تو کماست، یه دختر خانم 30 ساله.
عجب.
التماس دعا داریم ازتون.
بله حتما آقا کامران، حتما انشالله دعا میکنیم، ویژه هم دعا میکنیم. همین الان که پشت خط هستید حاج آقا یک دعا بفرمایید.
خدایا قسمت می دهیم به آبروی آقا موسی بن جعفر، تمام بیماران، بیماران مورد نظر، بیمار این عزیزمون رو به آبروی موسی بن جعفر، به آبروی موسی بن جعفر شفای عادل کرم فرما.
الهی آمین، الهی آمین، الهی آمین. به حق آقا علی بن موسی رضا، به حق امیرالمومنین، انشالله که مریض شما هم شفا پیدا کنن. از همه بیننده های عزیز هم میخوام، این برادر عزیزمون در راه دور هستن، مسیر دور هستن، خلاصه شیعه مولا امیرالمومنین هستن، انشالله شما هم دعا بکنید. آقا کامران عزیز از شما ممنون هستم، باهاتون خداحافظی میکنیم و برای شما عزت و سلامتی رو درخواست میکنیم. خدا نگهدارتون بشه. من یه لحظه با خودم فکر کردم که آقا ببینید یک بیننده عزیز شیعه از راه دور تماس میگیره فقط به این امید که ما یک دعا بکنیم. بیننده های عزیز ما دعا بکنن، آمین بگن، انشالله به حق دعای استاد و به حق آمین شما بینندگان عزیز ها مریض این برادر عزیزمون هم شفا پیدا بکنن.
بسیار در خود قبرس و از اینان می دانن تقریبا در شرق دریای مدیترانه اونجا مشکلات زیادی هست. بله. هم مشکلات دینی دارن، مشکلات مذهبی دارن، مشکلات ترک و یونانی دارن. اونجا خلاصه دین رو حفظ کردن
خیلی کار سخت
و واقعا کار سختی و واقعا کار سختی. البته ما از این عزیزمون هم تقاضا می کنیم ما رو هم دعا کنن. اونجا خلاصه سر ملائکه رحمت خلوتتر هست. بله.
خب آقای محمد علی، آقا محمد علی که هم نام زیبای محمد بر روی اسمشون هست هم نام مولا امیرالمؤمنین، از آلمان از شیعیان عزیز هستن، پشت خط هستن. آقا محمد علی سلام به شما، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم سید گرانقدر حضرت آیت الله دکتر حسینی غزینی عزیز. باعث افتخار منه که با وجود مشغله و فعال بودن شبکه های مختلف و شبکه های شیطانی که متاسفانه تعدادشون هم کم نیستن برنامه های شبکه ولایت رو نگاه میکنم که باعث معرفت بیشتر به ائمه اطهار علیهم السلام و در نتیجه نزدیکتر شدن به خداوند بزرگه. و اجازه میخواستم یک سلامی هم عرض کنم خدمت عزیزان اهل سنت که حسابشون از وهابیت جداست. من مایل بودم نظرات خودم رو بیان کنم و از حضرت استاد این خواهش رو داشتم که هرجا در نظرات من اشکال و یا نقصی وجود داشتم تکمیل و تصحیح بفرمایید.
ما در خدمت شما هستیم.
به نظر من خوشبختانه علمای شیعه همیشه هوشیار و بیدار بودن و اگر خرافاتی در دین به وجود بیاید با استفاده از با لطف خدا و تبعیت از پیامبر بزرگ اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام در جهت طرف آن خرافه اقدام می کنند. همانطور که در زمان پیامبر بزرگ اسلام یک خورشید گرفتگی اتفاق افتاد و این خورشید گرفتگی مصادف بود با درگذشت ابراهیم فرزند بزرگ فرزند آن بزرگوار. عده‌ای از مردم گفتند این خورشید گرفتگی به علت درگذشت ابراهیم و پیامبر این مسئله را رد کردن و نماز آیت به مردم آموزش دادن. نظر دومی که داشتن در مورد علم غیب، طبق روایت صحیح و محکمی که وجود داره پیامبر اسلام پیشاپیش از شهادت عمار یاسر به دست گروه وحشی صفت خبر دادن. حالا سوال من اینه که چطور پیامبر علم غیب نداشتن و پیشاپیش از شهادت عمار خبر دادن؟ از جناب استاد میخواستم که در صورت امکان سند این روایت رو نشون بدن. و نظر سومی که میخواستم بیان کنم اینه که طبق وضعیتی که پیامبر در اواخر عمر داشتن فرمودن من دو چیز گرانبها در میان شما به جا میگذارم، یکی قرآن و دیگری اهل بیتم. و حالا میخواستم بگم این وهابیت میخوان این وضعیت پیامبر رو نادیده بگیرن و مسلمانان بویژه شیعیان رو از این مسئله دور کنن و هدف وهابیت از روی قرض‌ورزی و حسادت. من در این شبکه ولایت کلیپ رو دیدم از آقای ملک عبدالله که به زیارت قبر پیامبر میره. حالا اگر به زیارت رفتن شیر که پس باید برای همه بشه و این شبکه وهابی اعلام کنه آقای ملک عبدالله که به زیارت قبر پیامبر رفته ایشون هم مشرکه.
اما اینکه که فرمودید من راشو دوستان مانیتور من محبت کنن همین الان.
آقا محمد علی اگر اجازه بدید استاد مطالب شما رو توضیح بدن، ما با شما خداحافظی کنیم چون تلفن های زیادی هم داریم. از شما ممنون هستم که تماس گرفتید.
بله، این روایتی است که در صحیح بخاری جلد اول صفحه 172 حدیث 460 436 برای شما از نرم افزار الجام اول کبیر که پیغمبر اکرم وقتی عمار را دید فرمود تقتله الفئه الباقیه، عمار را گروه ستمگر خواهد کشت. خیلی سوال قشنگی. شما که پیغمبر علم غیب ندارد، از کجا آمد پیغمبر میدانست او را گروه، او اولا شهید میشه و گروه باقیه کشته میشه، مهمتر از او یدعوهم الی الجنه. اینم بازی تقریبا چند تا علم غیب، تقتلو یک علم غیب، شهید میشه، او را فعی باقیه میکشد دو علم غیب، سوم یدعوهم الی الجنه، پیغمبر داره میبیند 35 سال 40 سال بعد یا 45 سال بعد چیه برای شما از کنند 37 سال بود، 37 سال 37 بوده، حالا برای شما از کنند پیغمبر در چه زمانی فرموده بود. اون قضیه ظاهرا مربوط میشه به جنگ احزاب. بله، شما نزدیک 40 سال قبل پیغمبر اکرم میفرماد که او مردم را، یعنی اون گروه ستمگر را، اون معاویه و سپاهیانش را به بهشت دعوت میکنه. این سه دانی. چهارم یدعونه الی النار، علم غیب چهارم، اون
طرف مقابل
یعنی گروه معاویه عمار را به طرف آتش جهنم دعوت میکنه. یعنی چهار تا خبر غیبی پیغمبر اکرم اینجا چه کار میکنه؟ مطرح میکنه. شما اگر چنانچه این قضیه فرض سال سوم هجرت اتفاق افتاده باشه، حدود نزدیک 30 سال 33 سال بعد رو پیغمبر دارد میبیند و دارد خبر میدهد. خب این چیه؟ آیا این دلیل بر عالم بودن به غیب نیست؟ و همچنین در صحیح بخاری باز در جای دیگر حدیث 2657 همین تعبیر رو داره که حضرت بر سر عمار دست کشید و غبار رو برای شما عرض کنم برطرف کرد، پاک کرد و فرمود که او را گروه ستمگر میکشه، اونها را به خدا دعوت میکرد. عمار یدعوهم الی الله، این از اونم خیلی مهمتره.
بله.
معاویه و لشکریانش رو به طرف خدا دعوت میکنه، ولا اونها عمار را دعوت میکنن به طرف آتش جهنم. حالا اون آقایانی که میگن هر دو مؤمن بودن چه بودن دیگه، این قضیه واضح و روشنه دیگه، ما دیگه خیلی زیاد نمیخوایم برای شما عرض کنم توضیح بدیم. میگه صحیح بخاریه، توهین ما صحیح بخاری کرده، احترام ما صحیح بخاری احترام کرده. بله
بسیار. اما عزیز دیگه ای که پشت خط ارتباطی برنامه زنده امامت و ولایت شبکه جهانی ولایت هستن، از عزیزان اهل سنت ما هستن، آقای احمدی از بندر انزلی. آقای احمدی سلام به شما.
الو.
سلام آقای احمدی.
سلام،
حال شما چطوره؟
مرسی. آره سلام خدمت آقای خدمت آقای اسماعیلی و حضرت آیت الله قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در خدمتون هستیم
و عرض سلام خدمت بینندگان شبکه ولایت.
ممنون، متشکر.
چند تا سوال داشتم، قبلش هم توسلی سوال دارم.
بله بفرمایید.
بنده توسل رو این اکثر ما اهل سنت توسل جایز میدونیم و هیچ مشکلی نداره. خب
بله،
مثلا این سوال اصلا پیش اومده که مثلا چرا برخی از شیعیان که مثلا یک صحنه مثلا یک حادثه رو میبینن مثلا یهو میگن یا ابوالفضل یا علی مثلا، این مثلا این سواله واقعا، این هم توسل یا نه؟
خب بله.
خب
سوال دیگه تون بفرمایید.
سوال بعدی اینه که اگر جناب عمر، عثمان و ابوبکر غاصب و ظالم بودن، چرا شعرهای بزرگ زمین مثل فردوسی و حافظ و سعدی و مولانا و دیگران ایشان رو مدح کردن؟
خب
بعد دیگه
سوال بعدی این که پیام گذاری در قرآن رو چی کسی انجام داده است؟
خب حالا شما بینید اولی اون اعراب گذاری در قرآن در حوزه ما نیست. شما قبل از ما برادر عزیزمون جناب آقای دکتر رضایی برنامه داشتن، اینا که مربوط به علوم قرآن، از اونجا سوال کنید.
حالا اعراب کی انجام داده کی نده خیلی مهم نیست. این که شما میفرمایید بر این که چرا وقتی برای شما مشکل میاد میگید یا ابوالفضل، این توسل هست یا نه؟ برادر بزرگوارم، این مانیتور من رو محبت بکنید، کتاب طبقات ابن سعده، حتما دیگه با این کتاب آشنا هستید عزیز من. ابن سعد برای شما عرض کنم یکی از علمای بزرگ اهل سنت، متوفای 230 هم از جلد چهارم، از قول آقای عبدالله ابن عمر صحابی پیغمبره، یه مشکلی براش پیش آمد. شما میگه یک شیعه میخوره زمینگه یا ابوالفضل، این آقای عبدالله عمرم پاش گرفت، رگهای پاش گرفت، برگشت گفت یا محمد. چرا گفت یا محمد؟ چرا نگفت یا الله؟ شما هر جواب اینجا دادیم، ما هم اونجا عزیزم میدیم. این هم کتاب قریب الحدیث هست، مال امام ابو اسحاق حربی هست. ایشون هم باز همین تعبیر رو داره که جناب عبدالله عمر وقتی پاش گرفت، یا به قول شما زمین خورد، پاش زخمی شد، رگهای پاش نتونست تکان بخوره، آسیب دید، برگشت گفت یا محمد. این هم کتاب از کلم الطیب آقای ابن تیمیه حرانی هست، پیغمبر کوچیک وهابی ها. این هم باز میگه عبدالله عمر وقتی براش مشکل پیش آمد گفت یا محمد، همین که گفت یا محمد مشکلش حل شد. این یک نکته عزیز دل من. نکته دیگر، این رو هم بد نیست شما ببینید برادر بزرگوارم، این کتاب البدایه و النهایه است. قطعا هم با کتاب شما آشنایی دارید عزیز دل من، هم با مؤلفش آقای ابن کثیر دمشقی، اینم جلد نهم هست. ایشون میگه آقا در جنگ یمامه کان شعارهم ثم نادا به شعار المسلمین، مسلمان ها رفته بودن به جنگ با اصحاب رده، و کان شعارهم یوم اذن یا محمدا. آیا این یا محمدا توسل یا توسل نیست؟ اگر توسل هست یا ابوالفضل هم توسله، اگر نستجیر بالله یا ابوالفضل شرکه. این هم که تمام مسلمان ها، اونجا اگر عبدالله عمر بود اینجا عموم مسلمان ها، در این سپاه برای شما عرض کنم خالد بوده، برای شما عرض کنم دیگران همه بودن، یعنی غیر از صحابه هیچ کسی نبود. یعنی سال اول رحلت پیغمبر این جنگ یمامه اتفاق افتاده. شما هر جوابی عزیز دل من اینجا دادید ما هم از اونجا میدیم. این یا ابوالفضل گفتن یا حسین گفتن، این در حقیقت استغاثه است، توسل نیست عزیز دل من. ما هم معتقدیم استغاثه صحیح است، هم توسل صحیحه. همون طوری که عزیزان اهل سنت ما هم میگن آقا هم استغاثه صحیحه هم توسل صحیحه.
آقای احمدی پاسخ رو دریافت کردید؟
الو
جان دلم.
بله بله پاسخ برای فیلم خیلی هم متشکرم. یه سمت سوال دیگه هم داشتم، البته شما سوال دوم من جواب ندی فعلا.
کدام سوال؟ من یادم رفت.
گفتن که حالا چرا بعضی از شعرا مدح خلفا رو کردن.
ببین عزیز من، شعرا که برای ما وحی منزل نیستن عزیز من. از اون طرف هم تعدادی از شعرا آمدن نستجیر و ناسزا گفتن. شما بیا و چرا فلان شاعر اینطوری گفته. ببین الشعراء یتبعهم الغاوون، خلاص این دیگه قرآن عزیز دل من. شما یک دفعه میاد میگید فلان بزرگ عالم شیعه آمده مدح گفته، من در خدمت حضرت عالی هستم توضیح بدم عزیز دل من. ولی اینکه شعرا بیان بگن نمیدونم چنین است و چنان است، خب همین آقایانم مفصل در رابطه با حضرت امیر، در رابطه با غدیر و غیره مفصل حرف زدن،
شعر گفتن،
شعر گفتن. ما اینها ببینید در حقیقت حرفهای شعرا ما نمیتوانیم دلیل بر حقانیت یا بطلان بگیریم. اگر یک شاعری آمد گفت نمیدونم فلان خلیفه غاصبه، دلیل این ملاک قصبی نیست. اگر گفت خلیفه از ملاک چیز نیست. شما بزرگواری کنید میدید در فلان آیه، در فلان حدیث، فلان کلام عالم بزرگ، نه هر عالمی، از علمای بزرگ اینطوری گفتن، ما در خدمت حضرت عالی هستیم آقای احمدی بزرگوار.
خب آقای احمدی جان یک سوال دیگه هم بپرسید، چون وقت برنامه هم کم هست و خیلی عزیزان پشت خط هستن. یک سوال دیگه هم بفرمایید.
آقای غزینی
جان دلم،
شما پاسخ سوال اولی که من کردم جوابتون خیلی زیبا بود و قانع شدم من.
بله.
ولی سوال دومی که کردم شما پاسخش رو من قانع نکرد.
آخه برادر من، من چی بگم؟ بگم چون شاعر هست، شاعر بهش وحی شده؟ نه، شما معتقدید این شعرا بهشون وحی می شده؟ یا این شعرا کتاب سنت رو مطالعه می کردن بر مبنای کتاب سنت می آمدن برای شما عرض کنم چیز می کردن برادر بزرگوارم؟ آخه این که حضرت عالی باید داری؟
بحث شعر، بحثیه، حالا اول ما تو بحث توی دین خود و مذهب خود و بحث تقیه هم داریم که حالا با تقیه هم شما آشنا هستید. این یک نکته. نکته بعدی هم این
من که... اجازه بدید حالا که شما قانع نشدید، الان این فردوسی متوفای 411 در رابطه با امیر المومنین، شاهنامه فردوسی جلد اول صفحه 44 چه گفتان خداوند تنزیل و وی، خداوند امر و خداوند نهی، که من شهر علمم علیم در است، درست این سخن گفت پیغمبر است، تا الی آخر شروع کرده در متن امیر المومنین سلام الله علیه در خلافت امیر آقای مولوی متوفای 670 تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود زمان بود علی بود، شاهی که ولی بود وسی بود علی بود، سلطان سخا و کرم وجود علی بود. آخه عزیز اگر میخواد من تا صبح از شعرای بزرگ در رابطه با امیر المؤمنین سلام الله علیه، باز مولوی میگه رومی نشد از رومی نشد از سر علی کس آگاه، زیرا که نشد کس آگاه از سر الله، یک ممکن و این همه صفات واجب لا حول ولا قوه الا بالله. جان دلم آقای سعدی اجازه بدید من در رابطه با سعدیش هم بگم، اجازه بده اجازه بده
آقای غزینی، مگه ممکنه مت این شعر در وسط علی نیستم که؟
خب نه، وصایت علی رو مطرح میکنه، نمیگه مرد، میگه وصی پیغمبر بوده، علی بوده،
همچنان که اینا حضرت این بزرگوار حضرت علی رو مت کردن، اون سه خلیفه اول ما هم مت کردن.
ببین عزیز من، ببین ببینید این عبارت سعدی هست، و آن روز که وحی آمد نبی را که از پالان اشتر ساخت منبر، که بعد از مصطفی در کل عالم نبود فاضل‌تر و بهتر ز حیدر.
آقای احمدی عزیز شده چه حالا ما تو حالا چه علمای ما یا تو برنامه شبکه ولایت برای اثبات ولایت امیرالمومنین بگیم چون فلان شاعر همچین مطلبی رو گفته، خب پس ما هم میگیم که خب چون فلان شاعر گفته پس حجته. یک بار از زبان ما چنین چیزی رو شنیدید یا از زبان علمای ما؟
نه من از زبان شاعر نشنیدم، ولی من میگم اینا بزرگای ایران زمین هستن.
میدونم، پس ما میگیم حجت نیست.
ببین عزیز جان، آقای احمد، من تعجب میکنم از حضرت عالی. اون سوال اولتون خیلی سوال علمی منطقی، ولی بزرگواری بفرمایید شما، این که فلان شاعر چرا گفته، من میگم تا صبح از شعرا، از مولوی، از سعدی، از حافظ در رابطه با اینکه علی ابن ابی طالب خلیفه اول و وصی پیغمبر رو برای شما بیارم، و ما به هیچ وجه همونطور که آجلی آقا گفتن، عزیز دل من، ما در برنامه هامون نه در اینجا نه در کتاب هامون یک جا نیامدیم بگیم آقا فلان شاعر گفته علی حقه، مذهب شیعه حقه، پس مذهب شیعه حقه. این از شما یه مقداری با این جایگاه علمی که نشان دادید یه مقدار بعیده آقای احمدی عزیز. این گلایه ما رو هم پذیرا باش شما آقای احمدی جان.
آقای غزینی
جان دلم،
ما این با شما تماس گرفتیم سعادتی واسه ما.
آقا هستید شما، ما افتخار میکنیم، ما پیشانی شما رو میبوسیم، ما عزیزانی مثل شما وقتی میان رو خطا، خدا میدانه من خستگی هم در میره.
بله، سال آخری من از شما میکنم.
بفرمایید.
این بحث رو اگه با اجازه شما اینو بازدار به بینندگان عزیز شبکه ولایت میکنم، این سال دوم منده رو
بفرمایید عزیزم.
سال آخر اینه که شاید زیاد مربوط برنامه شما به چیز شما نباشه، بحث شما نباشه، این که فرزندان آدم با چه کسانی ازدواج کردن، این سال آخر.
آها
خب این رو بگذارید تو برنامه پرسمان اعتقادی.
بله پرسمان اعتقادی جناب آقای محمدی اونجا بلد. مفصل جواب دادن، ولی علمای شیعه و علمای اهل سنت من برای اینکه شما رو مطرح کردن، بعضی ها میگن در اون زمان ازدواج خواهر و برادر اشکالی نداشت، اینها با خواهر و برادر بعد حرمت ازدواج آمد. بعضی ها هم آنچه که ما هم معتبنده، خودم هم شخصا عقیدم بر این هست، برای حضرت آدم دو تا عروس هم از اجنه و هم از حوریان بهشتی، چون حضرت آدم از بهشت آمده بیرون با حوری ها هم آشناست، با اجنه و شیاطین هم آشناست. درست. شیطان و تیمش برای حابیل یک حوری بهشتی آمد یا یکی از همون اجنه متدین و پاک آمد ازدواج کرد که قبل از حضرت آدم بودن اینها. برای قابیل هم یکی از دختران اجنه آمد ازدواج کرد. این خلاصه آنچه که مربوط به بحث ما هم نیست.
درسته.
این در حوزه تخصصی جناب آقای محمدی عزیز ما هست.
حالا آقای احمدی عزیز، با توجه به اینکه شما سوال دوم رو باز دوباره اشاره کردید که واگذار میکنم به بیننده ها، استاد توضیح دادن، من هم اشاره کردم، اولا شعر یک شاعر هیچ حجت نیست، حالا چه مهد گفته باشه چه زم گفته باشه، نه ما در شبکه ولایت نه هیچ عالمی در هیچ کتابی استدلال نکرده که چون فلان شاعر فلان مطلب رو آورده پس این حجته. یک شاعر این رو گفته اولا، ثانیا من به شما گفتم شما به یک تحقیق بکنید، در مذهب ما بحثی رو داریم به نام تقیه، چه بسا ممکن یک شاعری تقیه کرده باشه در یک عصری و یک مدحی رو گفته باشه. اگر یه خورده تأمل بکنید در پاسخهایی که از زبان استاد بیان شد و نکاتی گفته شد، انشالله پاسختون رو دریافت میکنید. خب ما میخوایم بریم تلفن بعدی رو داشته باشیم، اما دلم نمیاد که نگاه نکنم به پیامک ها، یک خیلی سریع نگاه بکنم به پیامک هایی که زحمت کشیدن برام فرستادن، گفتن که خداوند متعال به همه شما عزیزان در شبکه ولایت سلامتی عنایت کنه، تمام لذت عمرم همین است که مولایم امیرالمؤمنین است سید مصطفی یکتا و پسرم سید محمد طه یکتا از مشهد. خیلی ممنون و متشکرم از دو بزرگوار، مخصوصا پسر عزیز و گلتون که همینجا پیشونیشو میبوسم. عرض کنم سلام به آقایون شبکه ولایت، من شما رو خیلی دوست دارم، 9 سالمه، از گوشی بابام براتون پیامک میفرستم، اسمم هم جمشید، اهل افغانستان هستم، حضرت علی اصغر رو هم خیلی دوست دارم، الهی فدات بشم. آقا جمشید عزیز که زحمت کشیدی از گوشی بابا پیامک فرستادی، انشالله که همون مولا آقا شش ماهه ابی عبدالله علی اصغر همیشه همراه شما باشه و کمک کار باشه در زندگی. یه عزیز دیگه ای آقای ناصری زحمت کشیدن شعر فرستادن، من نمیرسم همه اونها رو بخونم، فقط جهت احترام میگم که بعضی از دوستان زحمت کشیدن. با سلام و تشکر، با گذاشتن این میان برنامه دلم روانه نجف اشرف شد، واقعا عشق به مولاست که پایدار و فریادرس روز قیامت. ممنون هستم از شما آقای عبداللهی از اقلید فارس، از شما هم ممنون هستم. عزیز بزرگواری که از زاهدان زحمت کشیدید پیامک فرستادید. یه عزیز دیگه گفتم با سلام خدمت شما، من توکل بر خدا تو زندگی دارم فلان، بعد گفتن که دلم به هوای حرم مولا همیشه پر میزنه. سرکار خانم 4 ساله هم هستن، زهرا رهبری 4 ساله و خانوادهشون رو همه رو اسمشو نوشتن، شهرزای اصفهان. یه عزیز دیگه هم از بلوچستان حمیدرضا داور یه مطلب خیلی قشنگی رو فرستادن، از همتون ممنون و سپاسگزار. حالا به این مقداری که من فرصت پیدا کردم نگاه کردم به پیامک‌ها که به رسم ادب یه وقت بی ادبی معذرتون نشه، همجام عذرخواهی می‌کنم به خاطر اینکه نتونستم خیلی از پیامک‌ها رو بخونم. آقای اشجع از اصفهان بیننده بعدی ما هستم که از شیعیان هستند و از دیار نصف جهان تماس گرفتن. آقای اشجع سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی جناب آقای حسینی و همینطور سلام و عرض ادب مخصوص دارم خدمت حضرت آیت الله قزوینی.
سلام علیکم.
بنده امشب نمیخواستم مزاحم بشم.
آقای اشجع من یه نکته رو بگم، من اسماعیلی هستم، ارادتمند شما.
بله آقای اسماعیلی ببخشید عذرخواهم. من عرض کنم حضورتون که امشب نمیخواستم مزاحم بشم، ولی این برادر اهل سنت عزیزمون که زنگ زدن و اتهام بزرگی به فردوسی و حافظ زدن، من به عنوان یک شاعر و یک کسی که در وادی ادبیات کار کرده میخواستم از این حیثیت این دو شاعر بزرگوار ایرانی خودمون یه دفاع کوچیکی بکنم و ایشونم که مسئله رو واگذار کردم به بینندگان، به عنوان یه بیننده جواب ایشونو بدم.
بله.
حافظ ترتاسر دیوانشونو بگردید یک کلمه اسم خلفای ثلاثه نیومده و در هر جا هم که اسم امیرالمومنین آورده در بعضی از نسخ، چون نصافین و کاتبین کتاب در عصر قرن هفتم، هشتم، نهم اهل سنت بودن رو تعصبات حذف کردن، ولی الحمدلله دو تا رباعی در نسخ کاملا معتبر دیوان حافظ هست که نشان میدهد این مرد بزرگ شیعه اسم اشعری بوده. یکیش اینه: بسام بهشت و دوزخان عقده گشای، ما را نگذارد که در آییم زپای، تا کی رود این گرگ نمایی بنمای، سرپنجه دشمن شکنه شیر خدا. یکی هم اینه که مردیز کننده در خیبر پرس، اسرار کرم ز خواجه قنبر پرس، گر طالب فیض حق به صدقی حافظ، سرچشمه آن ز ساقی کوثر پرس. این حافظ. و اما فردوسی، فردوسی انقدر دلاور بوده که در اون زمان که سلطان محمود غزنوی میگه من انگشت در کردم و قرمتی میجویم و شیعیان را قرمتی مینامن، این حتی تقیه هم نمی کنه. و خطاب به سلطان محمود میگه مرا سهم دادی که در پای پیل، تنت را بسایم چو دریای نیل، نترسم که دارم ز روشن دلی، به دل مهر جان نبی و علی، من از مهر این هر دو شه نگذرم، اگر بگذرد تیغ شه از سرم، بر این زادم و هم بر این بگذرم، چنان دان که خاک پی حیدرم، تو بر تخت شاهی به دیگر سرای، نبی و علی را نشاند خدای، گر از مهرشان من حکایت کنم، تو محمود را تد حمایت کنم. به انصاف نیست به همچین مردان بزرگی با این دلاوری بیان تهمت بزنیم که مت خلفای ثلاثه رو گفتن. من خیلی عذر میخوام از دوستون، نمیخواستم مزاحم بشم، ولی خب دیگه دیدم بر من واجبه که از حیثیت این دو پادشاه، این دو شاعر دفاع کنم، هرچند که حضرت آیت الله قزوینی هم وقت مطلب رو ادا کرده بودن.
سلامت باش.
در شاهنامه فردوسی اومدن یه اخلالایی ایجاد کردن در همون شعری که حضرت آیت الله خوندن که چه گفتن خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی، که من شهر علمم علیم در است، درست این سخن گفته پیغمبر است. یه دو سه بیت اضافه کردن که تمام علمای ادبیات هم تأیید بر این مسئله دارن که این ابیات که در متن خلفای ثلاثه الحاقیه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما.
ما تشکر میکنیم از حضرت عالی هم، جناب آقای اشجعی بزرگوار، مرحبا به ناصر نا. من این برادر عزیز اهل سنتمون، من اولا که گفتیم ما دلیل از شعرا ما نمیتونیم بیاریم، ولی این عزیزمون اگر میخواد مدح امیرالمؤمنین، وصایت امیرالمؤمنین، خلافت امیرالمؤمنین، امامت امیرالمؤمنین رو در آینه شعرای ایرانی ببینن، من یه چند تا آدرس میدم. از قرن چهارم برن کسائی مروزی، متوفای 141، شعراشو ببینن. آقای دقیقی طوسی، متوفای 141. قرن پنجم آقای منوچهره دامغانی، متوفای 432. ناصر خسرو، متوفای 481. ابوالمفاخر رازی، متوفای 481. قرن ششم سوزنی سمرقندی، متوفای 569. آقای شرف شعرای بدرالدین قوامی رازی، صنایع غزنوی. از قرن هفتم فریدالدین عطار نیشابوری، متوفای 586. و همچنین از قرن هشتم ابن یمین، متوفای 769. آقای مولانا لطف الله نیشابوری، متوفای 810. مولانا کاشی، افضل المتکلمین، مال قرن هشتم. در قرن نهم میخواد برد ببیند اینا امامت امیرالمؤمنین، وصایت امیرالمؤمنین. ابن حسام برای شما هم، حسام الدین، متوفای 857. میر سید علی قائنی واعظ، در قرن دهم بابا فقانی، مولانا نظم استرابادی، قاضی نورالله ششتری، صاحب تبریزی، فیاض لاهیجی. اینها را این عزیزمون برن ببینند تا بیاد تو قرن 13 مثل آقای وساد شیرازی، شمس شعرای اصفهانی، جیهون یزدی. اینها را برن، اختر طوسی، امثال اینها را برن ببینند، برن که اگر واقعا این عزیزمون دنبال است که در شعرای ایرانی فضائل امیرالمؤمنین، امامت و وصایت امیرالمؤمنین چه است، برن اینها را مطالعه کنند. ما تا بال حتی این آمار هم نداده بودیم، ایشون باعث شد که من این آمار رو هم برای شما عرض کنم، بدم برادر بزرگوارم. یه مقدار اینها هیچ ملاک برای ما نیستن. بله، همونطور رای اسماعیل اشاره فرمودن.
دفاعی از شعرا بکنم در خدمتتون، و اون که عرض کنم فرمودید در قرآن آمده شعر آیت تفاهم و قابون، البته یه اللذین آمنو هم داره آج آقا که این اللذین آمنو رو فراموش نکنید.
بله نه شعرها ارادت داریم اصلا من خودم معمولا البته نسبت به بعضی از اشعار حافظ رو واقعا من دوست دارم، غالب اوقات مثلا تو ماشین هواپیما یا مسافرت خسته میشم من تو گوشیم دیوان حافظ رو دارم میخوانم و واقعا صفا میکنم، یا اشعار بابا طاهر عریانی مثلا عاشقش هستم،
درسته.
وقتی این اشعار رو میخوانم یا دوستان میخوانم من خستگیم در میره. حالا ما خیلی زیاد با شعر و شاعری ارتباط نداریم، ولی ما با این ستارت از شعرهایی که بهشون ما علاقه داریم با اشعارشون کاملا خب، من آقای ممنونم.
از شما ممنون و متشکر هستم، سپاسگزار و باهاتون خداحافظی میکنیم. البته آقای احمدی خیلی کلی گفتن، اسم شاعر رو در واقع نیاوردن، فقط گفتن شعرهای بزرگ. اگر اسم میآوردن که خب ما با سند و مدرک جزئیاتش رو هم بهشون میگفتیم. خب آقای میرجلیلی از یزد بیننده بعدی ما هستن که از شیعیان هستن. آقای میرجلیلی سلام، شما
سلام و عرض خسته نباشید خدمت موجی اعتماد من و استاد گرامی آقای حسین قزوینی و تمام بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت.
ممنونم و متشکریم از شما، در خدمتیم.
سلامت باشید. عوض میخواستم یه مطلب میخواستم بگم، الان تمام مکانهای زیارتی میشه مثلا مشهد مقدس، الان تو بارگاه مقدس اگه بریم یا حرم حضرت معصومه یا شاه عبد العظیم، الان مثلا خیلی از روحانی و یا مثلا خیلی از روشن فکر اونجا که دارن زیارت میکنن تونستن به زری برسن یا به اون قبر برسن چه فضیلتی، ولی نتونستن اشکال میگن قبوله، از جهنت فاصله که دارن برشون قابل قبوله، ولی متاسفانه میگم که خیلی از برن نسبت تمام بینندگان شبکه خیلی با هر قیمتی که هست میخوان دست بزنی برسونم به قیمت عذیت و آزار کردن اون ظاهرهای دیگه، پایمار کردن ظاهرهای دیگه، اینایی که الان به توسل دارن گیر میدن اینا را میبینن که برن خون عثمان رو نیزه کردن و بلد بلد میکرد خونن رو گیر میدن، اینا را میخواستیم تذکر بریم که شهن و شونات اونجا زیر سوال نره که اینا اینا را دیدن که انقدر گیر میدن و چیز هست. برخش اینا الان بخورده از چیز اول کردن.
خب خیلی متشکرم از شما آقای میرجلیلی، براتون آرزو سلامتی داریم، انشاءالله که موفق باشید و تشکر میکنیم از تماس شما، باهاتون خدافظی میکنیم. در اون ساعت توضیح دادید در خصوص صحبت هایشون.
من خیلی زیاد شده قطع وصل میشد تو استادیو بودم حضرت عالی. اگر خب البته
حالا ایشون خیلی در واقع حالا سوال نپرسیدن، در واقع یه نکته ای رو بیان کردن که حالا این نکته هم توضیحات کافی و وافی رو خودشون دادم، گفتن حالا شاید نکته ای شما تو این زمینه مد نظرتون باشه. من باز نگاه بکنم به پیامک های عزیزانی که از جای
خاصی هم هست بفرمایید. من
خواهش میکنم، نه چیز خاصی رو نگفتن، آره فقط یک موضوع رو خودشون مطرح کردن. بله.
حالا اونا
جای سوال، بله عرض شود که شاید خیلی هم متناسب موضوع برنامه ما نبود، متأسفانه دیگه حالا زحمت کشیدن تماس گرفتن. از همه عزیزانی که از جای مختلف ایران اسلامی، از جای مختلف این کره خاکی زحمت کشیدن پیامک فرستادن که من واقعا وقتی نگاه میکنم به این صفحه این همه پیامک رو نگاه میکنم نمیدونم واقعا کدومیش رو باید انتخاب بکنم برای خوندن، فقط این رو باید بگم که از همتون ممنون هستم. دست مریضات همه عزیزانی که لطف کردن با دستان مهربانشون پیامک دادن، تماس گرفتن، اونایی که زنگ زدن و اما نشد روی خط بیان، اونایی که دوست داشتن تماس بگیرن، از همتون ممنون و سپاسگزار هستم. دیگه فرصت برنامه هم به پایان رسیده و ممنون و تشکر از همه توجه‌ها و عنایات شما بینندگان عزیز و ارجمندی که امشب برنامه زنده امامت و ولایت رو از شبکه جهانی ولایت همراهی کردید. حسن ختام برنامه امشب ما انشالله دعاهای حضرت استاد باشه و آمینهای شما بینندگان بزرگوارم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، استغفر الله للجلال و الاکرام و اتوب الیه. خدایا تو را قسمت می دهیم به ربوبیتت، به الوهیتت، به اسمای حسنایت، به آبروی اولیاءت، به آبروی محمد و آل محمد، مخصوصا به آبروی فاطمه زهرا قسم می دهیم هر چه سریعتر فرج مولای ما ولی عصر برسان. قلب نازنین غمگینش با ظهورش با آبروی مادرش زهرا مسرور بگردان. قلب شیعیان، قلب مسلمان ها، قلب مظلومین را با فرجش خوشنود بگردان. خدا با آبروی محمد و آل محمد ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه مولای من ولی عصر قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. خدا با آبروی محمد و آل محمد این گرفتاری که در دنیای اسلام ایجاد شده، چه در عراق، چه در سوریه، چه در مصر، چه در بحرین، چه در یمن، چه در عربستان سعودی، چه در میانمار، جاهای دیگر، خدا با آبروی محمد و آل محمد این گرفتاری ها را به نحو احسن از کشورهای اسلامی برطرف کن. شر اشرار از سر مسلمین کوتاه بگردان. اشرار شرشون به خودشون برگردان. مخصوصا شر این منافقین عصر، خوارج عصر، تروریستا و وهابیت تکفیری را خدا با آبروی محمد و آل محمد به خودشون برگردان. خدا با آبروی محمد و آل محمد بر تمام بیماران، بیماران مورد نظر، مخصوصا این عزیزمون که از قبرس تماس گرفتن، با آبروی محمد و آل محمد همه این بیماران لباس عافیت بپوشان. حوائج حاجتمندان روان ما، خدا حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز، حوائج عزیزان دستن در کار شبکه جهانی ولایت، مخصوصا عزیزان ولایت یاور و حوائج مورد نظر با آبروی محمد و آل محمد برآورده نما. دعاهای ما را به حق محمد و آل محمد به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب جمعه و فردا هم اطربوی دلهای ما، اطربوی امام زمانی است. از همه شما عزیزان بیننده ممنون و سپاسگزار هستم که همراه بودید با برنامه زنده امامت و ولایت از شبکه جهانی ولایت. دعا بکنید در حق هم دیگه و در رأس دعاهامون ظهور و فرج آقامون مولامون امام زمان علیه السلام رو طلب بکنیم. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت داره. سایتون کم نشه یا علی مدد. خدا نگهدار.
طه به یاسین، به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی. بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا. غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل، بزن دل به دریا. که دنیا، که دنیا، که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوریز اولاد زهرا نیرزد. و این زندگانی فانی، جوانی، خوشی های امروز و اینجا، به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو میگذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند دازه در ندبه ها زاری آبی، به شانه کشیدی غم سینه اشراف، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی یا نه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری، دل آشفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری بدان یار یاری، و پایان این بیقراری بهشت است، بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رعوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی.